بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، دوتا اشتهاء در بني آدم موجودا که هر دوتا اشتها خطرناک، یکی اشتهای شکم هست که به نام شهوت البطنی، که شکم همواره اشتها میکنه که بهترین غذا را بخوره و هرچه بیشتر بخوره، این اشتها خطرناکه. و دومی شهوت الاشتهای شرمگاه است و که به نام اشتهای بعد هم موجود است، شهوت الفرج می نامند، که این هم در بنی آدم خطرناکه و حفاظتش و کنترلش بسیار حیاتی و بسیار مهمه و بسیار ضروری است. و این کتاب منهاج القاصدین مال علامه مقدسی رحمه الله است، بسیار انسان بزرگی است و عنوانی که اینجا قرار داده کسر الشهوتین، دو تا اشتها را باید شکست. و ایشان می فرمایند که شهوت البطن و اشتهای شکم من اعظم المهلکات، بزرگترین هلاک کنندگان، یعنی همه گناهای بزرگ را مهلکات می گوید که انسان به هلاکت می رسونند. این می فرماید که از مهلکات نیست، از اعظم المهلکات، بزرگترین مهلکات شهوت البطن. و می فرماید و بها اخرج آدم علیه السلام من الجنت، و همین اشتها بود که آدم علیه السلام از بهشت بیرون کرد. اشتهای خوردن بود، آدم هم اشتها داشت که این چیزی که من شده این چه چیزی است. آدم انسان حریصه، الانسان حریصون علا ممونه، به چیزی که انسان جلو بگیرن برعکس حریص میشه برای او. شیطان که آدم لغزانی آدم و حوارا و قسم دروغی خورد که خیرخواه شده و آدم از همین راه از جنت بیرون شد. و آفتهای متعدد از شهوت البطن منبعث میشه و بیرون میآید از شهوت البطن. و امام غزالی رحمه الله تعالی می فرمایا که این ام الامراض هست و هو من امهات العظیمت الزاره الدین، یکی از محورهای بزرگ زرر دینی همین شرب الطعام، یعنی حریص خوردن هست، که آدم بر خوردن حریص میشه، لان الماء معدتا ینبوع الشهوات. می فرمان معده این سرچشمه شهوات هست، همه اشتها ها از معده حرکت می کنن و برخواسته می شوند. از منها تنشه و شهوات و فرد، هم اشتها یه شرمگاه هم از همین منبعث میشه. و لہذا اشتهای معقول و خوردن و اشتهای منکوه و نکر کردن، اینها از معده سر چشمه میگیرن و بعد اشتهای مال میآید وقتی که آدم علاقمند میشه به خوردن و نکاح کردن، لحظه احساس میکنه که نیاز به مال داره، مال جمع بکنه تا بهتر بخوره، بیشتر بخوره و بر حسب انتخابش ازدواج گسترش بده. و چون بدون مال نه شهوت بطن شکم فراورده میشه، خواسته های شکم و نه خواسته های نکاحی فراورده میشه، لہذا مال بھی خواهد. وقتی که نیاز به مال انسان احساس بکنه که مال جمع بکنه، چه بیشتر تا بهتر بخوره و سر سفرهای رنگین تر بشینه، لہذا اشتهای قدرت می آید، نیاز به قدرت پیدا می کنه. چرا که آدم وقتی که قدرت داشته باشه مال بهتر میتونه جمع بکنه. مال بیشتر در دست کسانی است که قدرت در دست اونا است، راهای مال در اونا است. حالشون بینی که بعضی به قدرت رسیدن مثلا چند از اختلاس میلیاردی هزاران میلیارد، ای همین است که نمیخواه همه این پولا به دست بیاورن تا استفاده بکنن، انواع استفاده و بخورن. و لحظه انسان میره به سمت قدرت و از طریق قدرت بتوانه مال تسخیر کنه و میره به سمت مال، و مال از راهای حلال اگر برایش میسر نشه یا کم موثر بشه از راه حرام جمع میکنه. و تا اینکه انواع خوراک ها برای خودش تهیه کنه، انواع مسکن ها، انواع لباس و بالاخره هزاران مفاسد دیگر از این مسئله برمیخیزد که میآیند، همه میرسند به معده و به شکم انسان و خوردن انسان. بعد اون وقت چه بسا آدمای دیگر هم میکشه و توی چه میاندازه و بدبخت میکنه و لطفار میکنه تا خودش به مال برسه. رشوه و ربا و اختلاس و هر نوع مسائل اینجا وقتی میآید نادیده میگیره تا به مال برسه و مال تصرف بکنه. روی این هست که مهمترین چیزی که توصیه میشه در این باره آنه که ما ام الامراض، این هم نقطه بداره که انواع امراض معنوی و روحانی از شکم برمیخیزد، قساوت قلب و تکبر و حسد و بغض و همه اینها از همین مسئله شکم و مال برمیخیزد. و ده ها مریضی جسمی مثل آکند خون و چربی خون و انواع امراض خونی، اینها هم وصلن به معده و از معده سر چشمه میگیرن. و لحاظه هم جسم آدم به خطر میفته و از پرخاری و زیاد خوردن، و هم روح انسان به خطر میفته که وقتی انسان زیاد میخوره دیگه معنویتش هم به هلاکت میرسه، حکمت از او بیرون میشه، زیاد میخوابه و وقتی که زیاد بخوابه زیاد محروم میشه. زیاد بخورید، باید آب هم زیاد بخورید سر غذا. خوابتون زیاد میشه، از تهجد محروم میشه انسان، از ذکر محروم میشه. چرا هر وقت بخواد ذکری بکنه، قرآن بخونه، از فشار شکم آدم نمیتونه کاری را بکنه. باید آدم سبک باشه تا بتوانه قرآن تلاوت کنه، تا بتوانه ذکر بکنه، تا بتوانه دعا کنه، تا بتوانه استغفار بکنه. لہذا از همین میده انواع که ام الامراض وامهات العزيمه الضرر في الدين انها هم والدنيا هم ضرر بيكون کہ صحت آدم ورم معدہ ہاس و ورم رودہ ہاس زخم معدہ زخم رودہ و انواع مریضی ہے خونی ہم بر بھی گردم میں معدے بر بھی کرتا و ان اس کے شریعت اسلام بسیار تاکید کر دے بے کم ہوتا پر مجھے شما باز حالا مقدار سختی کردہ ولی پنچ کے در خود حدیث ہمیں نے کہ شما غذا کمی خورد ہنو اشتہا داری اشتہا دارید غذا بخورید این نکترت رو اگر اشتہا نداشتید غذا نخورید چرا این غذا مریضی میشه برای شما بای آدم اشتہا داشت گای آدم سیره میگه من سیرم بر سیری نباید کسی غذا بخوره بہتری غذا آرہ ترک بده وقتی که سیر دوم هنوز اشتها داره باید دست تا روی کسی هنوز اشتها داره شکمش هم جا داره خودش هم اشتها بکنه بخوره دست تا روی کسی شریعت اسلام تا و سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید داره به تقلیل طعام که طعام کم بخوره و طعام اگر کم خورده بشه فشار نمی آورد معده به راحتی میتونه هضم بکنه نه معده متورم میشه نه رودها و نه امراض خونی از اینجا هست که امراض خونی متاسفانه بلند میشن از بی احتیاطی ما که در خوردن بی احتیاطی میکنه و بهترین علاجش هم همین هست حدیث شریف آمده است که اگر شما زیاد میخواید بخورید زیاد میخواید اون وقت یک سوم برای طعام یک سوم معده دو سومش برای خالی باشه یک سوم برای نوشیدنی آب آب نیاز میشه آدم برای تامین بکنه بدن اصرا آب باید اونجا یه دست باشه و نفس کشیده چون آدم که زیاد بخوره نفس هم نمیتونه به راحتی بکشه فشار میاد بسره لحظه یک سوم شکم برای غذا یک سوم برای آب و یک سوم برای ارز کنم نفس کشیده چند مرتبه غذا بخوری امام غزالی رحم الله تعالی معتقده که روزی یک بار غذا خورده بشه ولی ولی بهترین صورت اینه که روزی دو بار غذا خورده بشه و از روایات و حدیث و آیات هم همین طور معلوم میشه که در اصل فطرت انسان دو تا غذا بوده یک غذا در وقت چاشت بوده که آفتاب بالا میزده و دوم در وقت غروب بوده که بعد از اینکه نماز مغرب خوانده بسیاری قبل از مغرب غذا خورده بعد عصر میخوره توی مدرسه های بعض مدارس که زمان ما درس میخوانده غذا دوتا بود یکی هم همین و بمبین حال حوش سته یازده و یازدونمی حدود بود و یک غذا قبل از مغرب بود البته این غذای روز مقدار دیره اگر انسان در اول روز قسمت های اول روز زودتر بخوره غذا مثلا بین هشت و نه خورده بشه همین که من ناشتا میگیم همین نهاره این نهار دو تا نهار ما میخوره یکی به نام صبحانه و یکی به نام نهار بله حالا بعضی عصرانه هم میخوره و لحظه یه عصرانه بعد هم شام آدم هم بدبخت میکنه میگذاره لحظه دو تا بهترین متوسط و متعادل اینه که دو وقت غذا خورده بشه بین این آدم چیزی نخوره غذا نخوره آبی نوشیدنیه میوه شاید مشکل داشته نباشه اگر دو تا غذا بخوره این تضمین وجود داره که شما نه جسمتون مریض میشه نه روحتون مریض میشه یعنی امراض بسیار تقلیل پیدا میکنه از این گفت که من شکمم بیدم ناراحته و مریضم من ایشون گفتم که شما ست غذا میخوری یکی را حذف کن دو بخور و صبحانه بخور و شام بخور نهار نخور و بعد از مدت سوال کردم گفت مریضی من برطرف شده است از همین دو هزار که من میخورم گفت خواب نمیرم راحت خواب میرم و مریضی من برطرف شده است و حضرت علامه که استاد بزرگی بود در کراچی ایشان اینجا مهمان بودم مدرسه این شخصیت بسیار برجسته و جهانی است اینجا دعوت کردن ایشان جایی برای نهار گفت من نهار که اصلا نمیخورم توی زندگی هم نهار نخورم و من صبحانه میخورم و شام میخورم مولانا محمد قاسم جناب مفتی از ایشان سوال کردن که شما حتما صبحانه زیاد میخوری گفت نه من همین اندازه میخورم که دیگران میخورم بیشتر نمیخورم و مگر به آداب برای طعام نیست که زیاد بخوره و میشه قوی غذا اندازه ای داره اندازش دو وقته ولی از این دو وقت غذا انسان بخوره دیگه نیه بدنش از لحاظ تغذیه بی نیاز میشه لازم نیست که دو وقت که میخوره زیاد هم بخوره بلکه همون سلسل لطعامه و سلسل لشرابه و سلسل تنفسه یعنی یک سوم برای غذا و یک سوم برای تنفس و همون کم هم بخوره و دو بار بخوره ایسا ما به این نتیجه رسیدیم که به جایی که قرص بخوره و دارو بخوره برای معده و امراض جسمانی غذا را تقلیل بده غذا را این غذا که تقلیل بشه نه قند به وجود میارد و نه چربی میآید و نه دیگه مشکلات هایی که در بدن ما هست اینا به وجود نمیاد و همین نتیجه رسیدیم و علاج همینی که او جایی که ام الامراض یعنی همه امراض از اونجا حرکت میکنن معده هست به معده رسیدگی بکنه و معده را کم بدیم کم بخوره ولی از همین تقلیل تو هم تمام فشارها را سر انسان بر میداره به راحتی و این شخصیت بزرگوار یکی از مؤلفین بزرگ بسیار کتاب داره علامه مولانا سلیم الله خان رحمت الله علیه شخصیت معروفه ایشون گفتن که من اگر با ظهر غذا بخورم من خواب میبره ولی هر بعد از ظهر من نمیخوابم صبح که درس میدم بعد از ظهر به مطالعه و تالیف و تصنیف مشغولم و این توانسته به من کمک کنه و روی این هست که شما وقتی که به شکم کنترل کردید از او شهوت البطن هم نجات میگیرید شهوت الفرج که ممکنه این وقتی پرخاری انسان گرفتار افراط بکنه در اون اشتهای دیگر و لہذا چه بسا انسان به گناه بیفته و گرفتار گناه بشه اما وقتی که خوردنش در خوردن اعتدال پیدا بشه همه چیز میشه معتدل تمام در تمام چیزش اعتدال میآید ولی حضرت در طلب مال اعتدال و در تمام مسائلش اعتدال از اینجا شروع میشه وقتی ما افراط در خوردن شروع میکنیم تمام افراط ها شروع میشن و همه مریضی ها و همه بدبختی های انسان از اینجا سرچشمه میگیرن او حدیث هست که حدیث مال بخاری شریفه جان حضرت فرمودن که مؤمن المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعة امعاء مسلمان در یک رودا نان میخوره و کافر در هفت رودا نان میخوره معنی حدیث آنه که مسلمان غذاش خیلی کمی و کافر خیلی زیاد میخوره هفت برابر میخوره امروز متاسفانه برعکس شده است مسلمان در هفت رودا غذا میخورن و اما کافر در چو کافر از لحاظ بیداشتی میسنجه چون بهداشت هم میگه که غذا نخوره، بهداشت توصیه بهداشت در روایت میکنه کم میخوره، اما بسیاری از مسلمان هم متاسفانه که این رعایت نمیکنه و زیاد میخوره. این بازی که همواره سر میز انواع میوه ها هست، انواع دانه ها از ما تخم موجوده، مغز موجوده، مغزیات، میوجات، و همیشه میخواهد که دهانش حرکت بخوره و چیزی بخوره. این بسیار خطرناک است و خیلی نقصان ده. این اصل تعلیم اسلامی را که امروز کمرنگ در مسلمان ها که مراعات میکردن، از بسیاری از مشکلات و امراض نجات میگیرن. و روایت موجوده که پادشاه نجاشی طبیبی را در مدینه منوره فرستاد، یک سال در مدینه اینجا منتظر ماند، یک نفر هم به او مراجعه نکرد. آخر آمد خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، مرخصی خواست که من اجازه بده به حبشه برگردم و به من هیچ کسی مراجعه نکرده. آن حضرت فرموده که اینها کم میخورن، به حدیثی اینها گفت که مردم مدینه یعنی صحابه کم غذا میخورن مریض نمیشه. معلوم میشه که آدم کم بخوره دیگه نیاز نمیشه. الان شما ببینید که چه مصیبتی است در بیمارستان ها، در آزمایشگاه ها، در این فزشکان، هر چه بیمارستان بیشتر میشه مریضی ها جلوه بیشتر و کلینیک هست و درمانگاهی و بیمارستان و انواع مراکز درمانی حریف نمیشه و نمیتوان حریف مریضان بشه. مریضی عامه و یک مسئله مهمش از همین به احتیاطی در خوردن است، در تغذیه، و تغذیه باید در وقتش انجام بگیره و کم انجام بگیره و هر اندازه که انسان میخوره غذای سالم بخوره و این مریض نمیشه. نه انشاءالله تجربه کنه توی زندگی. طالب العلمی جوانی گرسنه نمیشید، خود را کنترل کنید، وقتی خورد مقداری که خوردید بس کنید، دست رو بکشید. ولی و اگر کسی عادت کرده به پرخاری، بعضی میگه که عادت کردن به پرخاری علاجش اینه که تدریج اختیار کنه، کم 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 بکنه. یک مرتبه شاید سرش بشار بیاید، به تدریج هر روزی از اون اندازهش یه دو تا لقمه کم بکنه تا اینکه به حد اقل برسه و سالم زندگی بکنه، جسم سالم و روح هم سالم. و انواع امراض و مریضی ها که منبعث میشن از پرخاری، از اینا جلوگیری به عمل میاد. در این برخلی بیشتر رفته و مسائل خوبی را بسیار بیان کرده است. و اینجا عرض به حضور شما که هفت چیز بیان کرده، فواید بیان کرده است که اینها از کم خوردن حاصل میشن. و از این هایی که گفته شفای قلب، قلب صحب میشه و نفاظ و بصیرت، بینایی نفوذ میکنه، هم بینایی چشم بیشتر میشه و هم بینایی قلب و عقل. و میگه پرخاری بلادت و حماقت به وجود میآورد، آدم احمق میکنه و قلب انسان کور میکنه. یورث البلادة و یعمی القلب. و حدیثی هم نقل کرده، من اجاع بطنه عظمت فکرته و فتن قلبه، قلبش فهمیده میشه و فکرش عظیم میشه. و دیگه فایده اینکه رقت در قلب میآید تا اینکه لذت مناجات و نیایش و تضرع دعا را احساس میکنه و متاثر میشه با ذکر و عبادت. وقتی که شکم پر باشه چی فایده ای نداره و فشار شکم اما چیز از بین میبره. و حضرت جنید رحمه الله تعالی نقل کرده است که یجعل احدکم بینه و بین الله تعالی مخلات، شما بین خودتون و بین الله خلوتگاه درست بکنید و اینکه طعام کم بخورید و تا بتوانید در مناجات با الله تعالی و راز و نیاز حلاوت را احساس بکنید. بله و بعد می فرماید دیگه اینکه نفس ذلیل میشه و تکبر و طغیان از انسان برطرف میشه، نفس شکسته میشه با گرسنگی و کم خوردن و طغیان از سر انسان میره، تمرد از سر انسان میره. وقتی دنیا را بیان حضرت عرض کردن گفتن لا بل اجوع یوما و اشبع یوما، یک روزی سیر بشم یک روزی گرسنه بشم، وقتی گرسنه شدم صبر بکنم و تضرع بکنم، وقتی سیر شدم شکر بکنم. آدم که روزی گوش گرسنگی میکشه بعد سیر بشه قدر سیری را میداره و شکر خدا را. و چارم مثلا گفته که بلا و آفت و سختی ها دروازه بهشت، ولی هذا باید مقدار نفس شکم کنترل بکنی و نگذاری که همه اشتهاش برسه و کمش بدی. و این می فرماید که به بهشت آدم زودتر می رسانه و پرخاری خطرناکه و نفس بر انسان غلبه حاصل میکنه و انسان گرفتار عذاب میشه. پنجمی اب میگه از قواعد بزرگش کسر شهوت او انسانی هست و او شهوت وقتی شکسته میشه که شهوت شرمگاه هست، انسان از بسیار بلاها و معاصی و گناه نجات میگیره. هم از خطای چشم و خیانت چشم و چشم چرانی، هم در از دیگه وسوسه های گناه محفوظ میشه و انسان بر نفسش مسلط میشه و نفس از گناه جلوگیری میکنه. و زنون مصری رحمه الله از حضرت جنون نقل کرده که من هیچ وقت سیر نکردم مگر از من گناه سر زده یا اراده گناه آمده است. و هفتم نوشته خفت البدن للتهجد و العباده و زوال النوم المانع من العباده. بدن سبک میشه برای تهجد، آدم راحت بیدار میشه و برای عبادت، و خواب غلبه نمی کنه بر انسان. و این بگه بالاترین سعادت انسان، سعادت عمر. بله و نوم و خواب عمر انسان ناقص می کنه و برباد می کنه. در هر صورت این همه فوایدان و فوایدهای بیشماری داره که اینجا وقت ذکرشون نیست و لحظه این خیلی نکته مهمه. این شما تجربه بکنید و ببینید توی زندگیشون فوایدش را ببینید. کفاده گرسنگی مفیده برای انسان، برای همین الله تعالی صالحیت ما انسان را گرسنه می کنه که هم جسمش سالم هم روحش. تا این تجربه شده است که رمضان شریف هر کسی که آزمایش می گیره تا کند هم نرماله و همه چربی هم نرماله، همه نرماله. بعد از رمضان که رد میشیم شروع میشه این همه بالا سطح. این گرسنگی برای جسم مفیده، برای روح سلامتی روح مفیده. ولی حضر دایی از گرسنگی فرار نکن، گرسنگی مفیده برای بدن انسان. و اما اون چی که مضره اینه که بار بگذاره وقت مزاج اکبر ہے شکم و شکم سنگین بکنے شکم ہمیشہ سبک باشے و اللہ تعالیٰ مانا شما توفیق نایت کنا و صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ با بسم اللہ رضا بکنے و آخر قائن شکر الحمدللہ الحمدللہ